ساعت 9 صبح در تهران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات ژنو را محکی برای سنجش گروه 5+1 دانست. رئیس جمهور ایران با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال دیدار کرد. و گروه جیش العدل مسئولیت ترور دادستان زابل را بر عهده گرفت. سلام، صبح پنجشنبه شما به خیر از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه ضمن ابراز امیدواری در مورد رسیدن به نتیجه و پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکرات ژنو محکی برای سنجش گروه 5+1 است و در این مذاکرات میزان اراده سیاسی آنها برای رسیدن به راه حل آزمایش میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفته است طرف‌های مذاکره در این دو روز وارد محتوا خواهند شد. تیم مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه وارد ژنو شد. وزیر امور خارجه ایران از پاریس به ژنو رفته است و به تیم مذاکره کننده پیوسته است. مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 از امروز تا فردا جمعه در ژنو ادامه خواهد داشت. در خبر دیگر، رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در تهران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که حسن روحانی در این دیدار به سپ بلاتر گفته است فوتبال می تواند روابط و فرهنگ ملت ها را به هم نزدیک تر کند. رئیس جمهور ایران همچنین با قدردانی از حمایت بلاتر و شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی ایران برای جام ملت های آسیا در سال 2019 میلادی گفته است ایران آمادگی دارد تا برخی از مسائل فوتبال در سطح جام ملت‌های آسیا و همینطور فوتسال و فوتبال ساحلی را در سطح جام جهانی میزبانی کند. در خبر دیگر، کردستان عراق با ترکیه قراردادی چند میلیارد دلاری امضا کرده است که به موجب آن خط لوله برای صدور گاز از طریق ترکیه را احداث می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در گفتگوهای بین منطقه خودمختار کردستان عراق و دولت ترکیه نقش داشته و این قرارداد میتواند صادراتی تا سقف 10 میلیارد متر مکعب گاز در سال و 2 میلیون بشکه نفت در روز را به بازارهای جهانی شامل شود که به گفته رویترز ممکن است تأثیر عمیق بر وضعیت جغرافیایی و سیاسی منطقه خاورمیانه بگذارد. دولت اقلیم کردستان عراق گفته است گسترش چنین صادراتی بر کل عراق و شهروندان آن کشور تأثیر مثبتی می‌گذارد. و در خبری دیگر، گروه جیش العدل مسئولیت ترور دادستان شهر زابل و راننده او را بر عهده گرفت. این گروه گفته است که موسی نوری قلعه‌نو و راننده او صبح چهارشنبه در مقابل بیمارستان امیرالمومنین زابل به تلافی اعدام اخیر 16 زندانی در زاهدان ترور شدند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه با اعلام خبر ترور دادستان زابل ارتباط آن را با این اعدام‌ها رد کرده و گفته است که حوادث سیستان و زابل ارتباطی با بلوچستان ندارد. به دنبال کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان در روز جمعه 3 آبان ماه که جیش العدل مسئولیت آن را به عهده گرفت، مقام‌های قضایی زاهدان یک روز بعد در عملی که به مقابله به مصر خوانده شد 16 زندانی را اعدام کردند. این بخش خبری رو با برنامه ثابت این ساعت ادامه میدیم در پنج شنبه ها. با مسیح علی نژاد همراه بشیم و بخش دیگه ای از برنامه او رو بشنویم به نام قربانیان 88. با رادیو فردا بمانید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. هنوز تابستان از راه نرسیده ولی آفتاب خرداد می سوزاند. اینجا میدان شلوغ و پرترافیک ولی عصر تهران است. آدم ها با شتاب از کنار هم عبور می کنند و صدای بوق ماشین ها هر از چند گاهی در گوش رهگذران می پیچد. جوانی با شانه های پهن و عضله های ورزشکاری در ضلع شمالی خیابان ولی عصر تند تند از میان رهگذران راه می گیرد و سپس قدم هایش آرام می شود. نامش کاوه است و نام شناسنامه‌اش سجاد سبزعلی پور، پسر 24 ساله ایرانی که همیشه لباس‌های رنگی و به تعبیر خودش شیک می‌پوشد. او حالا وارد ساختمان چند طبقه‌ای می‌شود که روی آن نوشته شده است ساختمان پزشکان. پله‌ها را به سمت مطب پزشکان بالا نمی‌رود، بلکه به سمت زیر زمین می‌رود و با کلید خودش چند بار روی در یک آپارتمان ضرب می‌گیرد. منتظر باز کردن در نمی‌ماند. با سر و صدای زیاد وارد آپارتمان کوچکی می شود که محل زندگی او پدر، مادر و دو خواهر کوچکش است. پدر خانواده سرایدار این ساختمان است و پسر سودای بازیگر شدن در سر دارد. مادر شیطنت ها و شوخی های پسرش را می شنود، اما خیلی جدی از او می پرسد که امروز به راهپیمایی رفته یا نه. هنوز از کاوه جوابی نشنیده رو می کند به پسر جوانش را می گوید اصلا از خیابان خبرهای خوبی نمی رسد. یک وقت به سرت نزند که برای کنجکاوی بروی ببینی در خیابان چه خبر است و اما در خیابان‌های تهران چه می‌گذرد. خرداد ماه اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم است. مردمی که می‌گویند رأیشان به میرحسین موسوی گم شده به خیابان آمدند و شعار رأی من کجاست سر می‌دهند. در 24 و 25 خرداد خیابان خونین شده است. مادر کاوه از همین زیر زمین ساختمان پزشکان صدای گلوله و فریاد مردم را شنیده است. پدر کاوه با سطل کوچکی در دستهایش وارد خانه می شود. کاوه حرفهای مادرش را گوش می کند، اما کماکان به شوخیهایش ادامه می دهد. پدر حرفهای مادر را تایید می کند. آنها به گفته خودشان هیچگاه سیاسی نبودند. اما در روزهای پس از انتخابات کاوه نیز دلش پیش مردم در خیابان بود. گاهی به خانوادهش می گفت که برای اعتراض به خیابان می رود و گاهی بی صدا برای کار و زندگی روزانش بیرون می رفت. اما هرچه بود پدر و مادر کاوه می دانستند که او دلش آرام و قرار ندارد. پدر کاوه سبزعلی پور می گوید که پسرش در برخی از راهپیمایی ها شرکت می کرد، اما او سعی می کرد مانع رفتن فرزندش شود تا اتفاقی برای او نیفتد.
گاهی وقت می رفت، ولی من نمی داشتم بره، می داشتم دور بر خودم باشم. یه پسر داشتم، دو دختر. بله، پسر کوچه اولم بود، هنرجو بود.
30 خرداد از راه رسید و مردم با هم قرار گذاشتند تا یک بار دیگر برای اعتراض به خیابان بیایند. کاوه رو به پدر و مادرش میکند و میگوید نگران نباشید، من برای راهپیمایی نمیروم، میخواهم بروم قرارداد بازی در یک فیلم را امضا کنم. مادر در را آرام پشت سر فرزندش میبندد. کاوه از آرامش توی خانهش میرسد به خیابانهای ناآرامش. در روز 30 خرداد 88 شهروندان زیادی خانه را به مقصد رفتن به محل کارشان و یا به قصد پیوستن به راهپیمایی اعتراضی در خیابان ترک کردند، اما شمار نامعلومی از آنها هرگز به خانه برنگشتند. کاوه سبزعلی پور یکی از آنها بود. پدرش در شرح آن روز چنین میگوید:
روز که رفته بود برای تالار رفته بود، تالار وحدت رفته بود، هنرجو بود، تو سریال بازی میکرد. رفت اونجا و داره میرم جایی نمیرم، میرم اونجا با یکی از این چیزا قرارداد ببندم سریال، و ساعت 10 شب به ما زنگ زدن که این اتفاق افتاده.
بسیاری از خیابان‌های تهران به محل تجمع و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. دوباره از خیابان‌های شهر صدای فریاد و گلوله به زیر زمین ساختمان پزشکان می‌آید. دل توی دل سرایدار میان سال این ساختمان نیست. موبایل‌ها قطع شدند. مردم یک صدا فریاد میزنند و شعارهای اعتراضی سر میدهند. چشمهای رهگذران سرخ از گاز اشک‌آور است. در گوشه ای از پیاده‌رو لباس شخصی ها چند پسر نقاب به صورت را گیر انداختند و روی زمین با مشت و لگد به جانشان افتادند. درست وسط همهمه مردم پیرزنی با یک بغل شاخه بریده درخت توت توی جمعیت میچرخد، کسانی را انتخاب میکند و به آنها یک شاخه سبز هدیه میدهد. دود گاز اشک‌آور تمامی ندارد و چشمهای مردم همچنان میسوزد. صدای گلوله که میآید جمعیت معترض راه میگیرد برای فرار. چند نفری به سمت همراهان تیر خورده‌شان می‌روند. خون کف سیمان جاری می‌شود و مردم وحشت زده فریاد می‌کشند. پدر و مادر کاوه چشم به راه فرزندشان نشستند، اما زنگ تلفن پایان این چشم انتظاری است. با پدر کاوه سبزعلی پور در همان روزهای نخست گفتگوی انجام دادم که او بریده بریده چنین میگوید: به چشمهای پسرم شلیک کردند.
میشه مختصری بر من توضیح بدین که
چه گلوله‌ای دیدین؟ از بیمارستان لقمان تماس گرفته بودن که پسر زخمی شده بیا اونجا. بعد ما رفتیم که دنبالش هشتیم، دیدیم نه اونجا همه جا تو بخمخی هستیم. گفت سردخانه برین، رفتیم سردخانه، گیم وضع دیدیم خیلی آدم های بیگونه کشته شده.
آنها جسد را تحویل میگیرند، اما مثل بسیاری از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات، نهادهای امنیتی به سراغشان میروند و از آنها میخواهند که برای دفن جسد هیچ گونه اطلاع رسانی نباید انجام دهند. پدر و مادر کاوه جسد فرزندشان را به زادگاه خودشان در شهر رشت منتقل میکنند. در همان روزها وقتی از سایت رأی من کجاست به سراغ این خانواده میروند، مادرش به خبرنگاران این سایت میگوید که اگر او میدانست رفتن کاوه برای گرفتن حق سادش به مرگ او منتهی میشد، هرگز اجازه نمیداد که او به خیابان برود. خواهرها خانه را پر از عکس برادر کردند. صدای تلفن در گوش اهالی خانه زنگ میزند. کسی پشت خط تلفن از پدر کاوه میخواهد که اولا درخواست دیه کنند و سپس هر چه سریعتر در مورد قتل فرزندشان شکایت کنند.
داستانی به من زنگ زد گفت بیا شکایت کنیم. گفتم برای کی شکایت کنیم؟ به من بگین برای دولت، برای کی شکایت کنیم؟
تنها چند روز بعد از همین تماس تلفنی، خبرگزاری فارس هم خبری منتشر می کند که به نقل از پدر کاوه چنین می نویسد: بنده میر حسین موسوی و مهدی کروبی را از مقصران این حادثه می دانم. بعد از اینکه خبرگزاری فارس نوشت که این خانواده از موسوی و کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری شکایت کردند، با خانواده کاوه سبزعلی پور دوباره حرف میزنم. مادر کاوه میگوید ما اصلا نمیخواهیم از کسی شکایت کنیم چون امیدی نداریم. اما پدر کاوه میگوید که آنها بعد از همان تماس تلفنی شکایتی کردند تا قاتل بچهشان شناسایی شود و هنوز هم در انتظار نشستند تا دستگاه قضایی ایران قاتل فرزندشان را معرفی کند.
ما وکیل گرفتیم، یه نامه نوشتیم برای دستگیری قاتلین و دیه از بیت المال دولت، از این چیزا ما خواستم، ما نوشتیم اونجا گذاشتیم، چیزی جواب نداد.
مادر کاوه آپارتمان کوچکشان در زیرزمین ساختمان پزشکان را ترک می‌کند و به زادگاهشان در رشت کوچ می‌کند. او می‌گوید که این خانه پر از خاطره کاوه است و دلش را می‌لرزاند. پدر کاوه اما همچنان چشم انتظار است تا کسی به آنها بگوید که قاتل فرزندشان چه کسی بود. اما تنها 3 سال بعد یک بار دیگر نام فرزندشان بر زبان یکی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در نشست علنی مجلس جاری می شود که کاوه سبزعلی پور را بسیجی هوادار دولت معرفی می کنند.
شهدای همچون حسین غلام کبیری، مصطفی غنیان، سجاد سبزعلی پور، سجاد قائد رحمتی، حمید حسین بهی عراقی، عباس دیسناد، داوود سبزی که همه اینها قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پدر کاوه میگوید پسرم بسیجی نبود، یک شهروند معمولی بود که دلش میخواست بازیگر سینما شود، اما قربانی بازی سیاستمداران شد.